السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الحجة روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بحث ما در دو شب گذشته در بررسی سیر تاریخی فاصله ظهور اسلام و بعثت وجود نازنین حضرت رسول تا تاروالده رسید به انتهای حیات مبارک اون بزرگوار. دیشب عرض شد که اگر بخوایم 4 خط اصلی برای حرکت و تلاش وجود نازنین حضرت رسول تصور بکنیم، 4 محور عبارتند از معرفت بدون تعارف و شفاف، دوم عدالت مطلق و بدون استثناء، سوم بحث عبودیت کامل و بدون شریک در مقابل خداوند، و چهارم عشق عاطفه جوشان. و نمونه هایی در همین باره ذکر شد. اما سؤالی رو در انتهای بحث مطرح کردیم که امشب انشاءالله در پاسخ به اون سوال وارد سیر تاریخی اون مقطعی میشیم که بیشتر قرار باشه سر و کار داشته باشیم و با دقت بیشتر اون رو بررسی بکنیم. سوال این بود که زحمات حضرت در این 10 سال، که خب زحمات خیلی طاقت فرسایی بود، آیا نتیجه بخش بود یا نه؟ و در ذیل این سال دومی مطرح میشه، اون اینه که اگر نتیجه بخش بود ادامه هم یافت یا نه. این که حضرت در زمان خودشون توانستند به موفقیت هایی برسند شکی نیست. عرض کردیم دیشب از اون جامعه جاهل متعصب کور حضرت آدم هایی ساخت که برای رفتن به جهاد گریه میکردن و با هم دیگه رقابت میکردن که به جهاد در راه خدا برن. این شکی درش نیست. اما اینکه آیا اون جریانی که حضرت آغاز کردن و به یه جایی رسوندن تونست ادامه پیدا بکنه و اون حرکت تازه نهالگونه به یه ثبات و استقراری رسید؟ نه، متاسفانه. دلیل این هم نمیتونه این باشه که ما بگیم بعد از پیامبر عبودیت و معرفت و عدالت و عشق و عاطفه همش یک جا از بین رفت. نه، این ادعا ادعای ثوابی نیست و نمیتونیم به خاطر این که ما موافق با حرکت رویداده بعد از حیات پیغمبر نیستیم یه باری بگیم همه چی از بین رفت. نه، همه چی از بین نرفت، اما یه چیزی از بین رفت که روح حاکم بر حفظ میراث پیامبر اون بود، اونم بحث ولایت بود. این که اسلام بر 5 چیز بنا شده ولی بر هیچ کدوم از اون 5 تا چیز به اندازه ولایت توصیه و تاکید نشده، که الان بحث ولایت رو در شرح‌های آخر اگر عمری باقی بود به عنوان بایسته امروز خودمون یه اشاره مفصل‌تری بهش خواهیم کرد، اینجا نمیخوام بهش بپردازیم خیلی. اما اینکه بعد از پیامبر این روند ادامه پیدا میکنه، این سیر تربیتی باقی میمونه، به اون صورت نه، به صورتی که پیامبر ایجاد کردن نمیمونه. ما در قرآن کریم میبینیم که خدای پیامبر میگه که ورایت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. اون سالهای آخر مردم فوج ایمان میآوردن. خب گروه های مختلف ایمان میارن در دسته های کلان، اقوام بزرگ، اما حرف اینه که اینا از اسلام چی میدونن جز شهادتین؟ یه چیزی به عنوان شهادتین شنیدن، اون رو گفتن، به دایره اسلام وارد شدن، کار تربیتیش چی میشه؟ نمیدونم، با آدم های کم اطلاع، افرادی که حالا به مناسبت مکان زندگی، فضای زندگی، شناخت چندانی از دین ندارن برخورد کردید؟ انسان احساس میکنه آدم های بدی هم شاید نباشن، که خب شاید که قطعا خیلی هاشون آدم های بدی نیستن، اما انقدر شناختشون اولیه و سطحیه که انسان یه وقتی نمیدونه تعجب بکنه، بخنده یا گریه بکنه. یه وقتی به شهرستانی رفته بودیم برای برنامه، علاوه بر اون برنامه که در مرکز استان بود، یه جای دیگه هم قرار بود یه صحبت دیگه ای باشه. یه بزرگواری زحمت کشتن ما رو از این شهر ببرن اون شهر، تو راه صحبت میکردیم. بنده خودش از 60-65 سالش هم بود. نکته هم که گفت نکته جالبی بود، اما اطلاعش رو میخوام بگم در چه حدی بود. برگشت من گفتش که حضرت اولفرد علیه السلام در کربلا تک و تنها غریب و اینا. گفتم که تک و تنها یعنی چی منظورتونه؟ گفت بالاخره کسی که بدون برادر رو کسی کار. گفتم که اولا که امام حسین علیه السلام بودن با اون برادر بزرگتر، از اون طرف حضرت عباس علیه السلام از ام البنین سه تا برادر دیگه هم داره که خب عبدالله و جعفر و عثمان باشن. این من به خود در حالی که در حال رانندگی بودیم با سرعت زیاد هم داشتم، من دیدم که حضرت عباس برادر داشته. گفتم آره سه تا برادر دیگه بودن، حالا امام حسین علیه السلام بودن، ابوبکر ابن علی هم بوده، یعنی 6 تا فرزند امیرالمومنین که در کربلا شهید شدن. این همچنان با تعجب نگاه میکرد. یعنی اولین بار بود که بنده خدا میشنید توی شهر، یعنی این بنده خدا ساکن مرکز استان بودن. بعد یکی میخوام بگم حرفش حرف خوبی بود. برگشت گفتش که من حالا 50 سال 60 سالمه، همه این سالها پای منبر بودم و این رو شنیدم که از مدینه رفتن مکه، از مکه رفتن کربلا، بعد از کربلا اینا رو بردن کوفه و شام. این روند رو شنیدم، به عبارت بنده چیستی قیام رو شنیدم، چگونگی قیام رو شنیدم، اما هیچ وقت به من نگفتن چرا امام حسین از مدینه راه افتاد رفت مکه. به عبارت ما در مورد چرایی قیام چیزی نمیدونم. خب این حرفش حرف حسابه، اما میخوام بگم سطح اطلاعات چه، ببینید چقدر راحت میشه این آدم رو ذهنش رو خراب کرد با این اطلاعات قلیل. حالا این اطلاعات قلیل یه وقت فقط تو حوزه تاریخی این خیلی مشکل نیست، گرفتاری وقتی که این اطلاعات قلیل میره تو حوزه عقیدتی. بسیاری مردم این تیپی اسلام آورده. مکه فتح شده، دشمنان سرسخت اسلام به عنوان طلقا آزاد شدگان اسلام آوردن از رو اکراه. همه میدونن که ابو سفیان و معاویه و اینها اسلام نیاوردن، اینا اسلام آوردن. از اون طرف یه فرهنگ قبیله‌ای نسلن در نسل تو اینا بوده. پیامبر 10 سال کار کرده تو مدینه، تو مکه کاری نمی‌تونست بکنه، یه کارایی کرده، یه تغییرات ایجاد کرده، اما اینا باید مستدام بشه، نمیشه. تو این اوضاع و احوال پیامبر از دنیا میرن و این میراث میماند، میراثی که قراره به فرموده پیامبر و قرآن به علی ابن ابی طالب برسه صلوات الله و سلام علیه که نمیذارن برسه، میرسه به خلفا و در یه روند دیگری قرار میگیره. قبل از این که ما بریم سراغ دوره خلفا و اینکه چه اتفاقاتی افتاد، خوبه به این بپردازیم که این آدم حسابیایی که دیشب ما ازشون تحت عنوان خواص یاد کردیم بعد از پیامبر به چه آفاتی دچار شدن. برای بزرگوارانی که شاید شبهای گذشته نبودن عرض بکنم که گفتیم امام حسین علیه السلام در دیداری که در منا داشتن به عده آدم حسابی که ما امروز بهشون میگیم خواص، آدم های اهل فکر و انتخاب و تصمیم و شناخت، فرمودن شما این ویژگی ها رو دارید. اما الان میخوایم از خود امام حسین علیه السلام کمک بگیریم، ببینیم که در نگاه ابو عبدالله حسین علیه السلام بزرگان و خواص و آدم حسابی ها چه اتفاقی براشون افتاد که جامعه رسید به سال 61 هجری. برای اینکه فرمایش امام حسین علیه السلام رو ببینیم، قبلش یه آیه قرآن عرض بکنم. قرآن در سوره مبارکه مریم میفرماید که فخلف، بعد از اینکه جریان پیغمبران رو میگه و عده‌ای که اومدن از پیغمبران تبعیت کردن، میفرماید فخلف من بعدهم خلفون، بعد از این آدم حسابیه که اومدن و پیروان پیغمبران بودن خلفون، یه گروه دیگه جایگزین اینها شدن، که اینا دو تا کار کردن. یک، عزا و سلات و تبع و شهوات فسوف یلقونه غیا، اینا نتیجه گمراهیشون رو خواهند دید. دو محور، یک اینها عزا و صلات نماز رو ضایع کردن. نماز نماده دیگه، یعنی وقتی ما میخوایم بگیم که خدا میفرماید که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، همه رو خلق کردم که عبادت بکنند، نماد عبادت و گل سرسبد عبادت چیه؟ میگیم نماز. میگه عزا و صلات، نماز رو ضایع کردن، یاد خدا. دو و تبع و شهوات، از شهوات تبع. شهوات چیه؟ شهوت مال، شهوت غریزی، شهوت جاه، کلن دنیا دوستی و دنیا پرستی. آیه قرآن خط سیر کلی رو گفته. اون چیزی که امام حسین علیه السلام در سخنرانی منا می فرماین اگرچه شش ویژگیست، اما از این دو محور خارج نیستش. ما برای که ببینیم خواص در این دوره به چه گرفتاری دوچار شدند و چه شد که این گونه شد، ببینیم امام حسین علیه السلام چه می فرمه. شب گذشته اون بخشی از سخنان حضرت که ناظر به خواص بود رو خدمتتون عرض کردم که حضرت به اونها میگن شما در علم و دانش پرآوازه اید، جایگاه دارید، مردم رو شما حساب میکنن و الاخر. در ادامه حضرت اینها رو مورد خطاب و به نوعی عتاب قرار میدن. میفهمن آیا این همه احترام و کرنش برای این نیست که مردم امید دارن تا شما به احیاء حقوق خداوند قیام کنید؟ اینکه مردم شما رو در علم و دانش پرآوازه میدونن، در خیر و نیکی زبانزد دیگرانی، در نصیحت و پند دادن شهرت دارید، به خاطر خدا در دل مردم عظمت و شکوه دارید، افراد نیرومند شما را به حساب میآورند و ناتوان شما را گرامی و محترم میشمارد، کسانی خود را بر شما ایثار میکنند که هیچ برتری بر آنها ندارید، آنگاه که خواستههایشان برآورده نمیشود از شما شفاعت میجویند و شما با شکوه پادشاهان و عظمت بزرگان در میان آنان راه میروید. این ویژگی بود که دیشب بهش پرداختیم. حضرت میگه شما که صاحب این ویژگی ها هستید و به قول امروزی ها خواص هستید، این ویژگی ها برای چیه؟ برای این نیستش که این همه احترام و کرنش، برای این نیست که امید دارند تا شما به احیاء حقوق خداوند قیام کنید. این استفهام استفهام انکاریه، یعنی غیر از این نیست. اما حضرت از اینجا میگه شماها چه کردید و هر ویژگی که ما در ادامه در این شبها بهش میپردازیم از این شش محور خارج نیست. میفرماید یک، لیکن شما در بیشترین موارد از اداء حق الهی کوتاهی کردید و حقوق ائمه را سبق شمردید. این اولین گرفتاری خواص، اولین بلایی که از قبل اینها متوجه عوام و متوجه جامعه اسلامی شد این بود که در بیشترین موارد از اداء حق الهی کوتاهی کردید و حقوق ائمه را سبق شمردید. این یک. دو، حق ضعیفان و بینوایان را پایمال نمودید. بالاخره وقتی گفتیم خواص، عملا قدرت و حق و فرمان روایی و بروبیا دست کیه؟ دست خواص. حق بینوایان رو و ضعیفان رو پایمال کردید. سه، شما آنچه حق خود تصور می کردید به ناروا گرفتید. گرفتن حقوقی، پست‌هایی، اموالی، جایگاه‌هایی که حق شما نیست. این سومی. چهارم، ولی در راه خدا نه مالی بخشش کردید. عدم بذل مال در راه خدا. پنجم، نه جانتان را به مخاطره انداختید، جهاد با انفس نکردید و نه از اقوام و خیشانتان برای رضای خدا بریدید. این شش تا ویژگی هاییست که امام حسین علیه السلام این برای چه سالیه سال رو ذکر نکردن. من یه مروری هم کردم پیدا نکردم که چه سالی بوده این سخنرانی. حالا شاید بشه در ادامه پیدا بکنیم، که اگر پیدا بکنم خوبه، چون بعضی گفتن 55 بوده، به نظر میرسه بعد از این بوده باشه. امام حسین علیه السلام این سخنان رو در زمانی دارن میفرماین که اگر به فرض 55 باشه، از سال 11 تا 55 44 سال گذشته. ما 4 سال و اندی خلافت امیرالمومنین رو بیاریم ازش بیرون، 40 سال میمونه. از اون حدوداً 45 سالی که ما انحراف در جامعه داریم، 5 سال امیرالمومنین کم بکنیم، امام حسین علیه السلام در اینجا با سابقه و ذهنیت 40 سال داره این حرفا رو میزنه. رضا این حرفا پیشبینی نیست که حضرت در ابتدای شهادت پیامبر اینا رو فرموده باشد که در ادامه یحتمل شما به اینا دچار بشید. 45 سال گذشته، حضرت با توجه به سابقه که در جامعه از انحراف دیده داره میگه آفاتی که شما بهش دچار شدید این 6 تاست که حالا ما تو بحثا فراوان برای اینها مثال عرض خواهیم کرد، هرچند که دنبال این نیستیم که هی هر مثالی میگیم بگیم این مثال الان این بود که اینها حق خدا و ائمه رو ندیده گرفتن، حق بینوایان رو از بین بردن، به ناحق چیزی گرفتن، مال بذل نکردن، جان بذل نکردن، از خیشانشون نبریدن، اما اینقدر مثالا رو و واضحه نیاز به تطبیق نداره که خواص تو این 50 سال چی کار میکنن. خب بعد از اینکه پیامبر از دنیا میرن، طبعاً خلفا میان سر کار، ما باید به تک تک اینها بپردازیم و بگیم در دوره هر کدوم از خلفا چه مقدار انحراف اتفاق افتاد، بعد در زمان معاویه چه اتفاقی افتاد تا برسیم به عاشورا و کربلا. اما قبل از این که به خلفا برسیم، میخوایم یه مروری بکنیم نوع نگاه جامعه اسلامی به پیامبر رو بعد از پیامبر. وقتی پیامبر از دنیا میره، جامعه اسلامی نسبت به پیغمبر چه موضعی میگیره؟ این خیلی خیلی مهمه، از این جهت که بعد مثال عرض خواهم کرد که ما وقتی به انقلاب خودمون نگاه میکنیم، رگه‌هایی از اون مدل انحرافو در قالب امروزیم تو کشور خودمون دیدیم و میبینیم که من مثال عرض خواهم کرد که چطور بعد از این که رهبر یک انقلاب و بنیانگذار یک نهضت از بین اونها میره، اونهایی که میخوان انقلاب رو از مسیر خودش خارج بکنن چه رفتاری با اون نفر اول میکنن، یعنی برای که یک انقلاب بخوره زمین خوب نفر اول به چه آسیبی دچار بشه. بذار اول این رو بگیم، بعد بیان سراغ تک تک خلفا. بعد از این که حضرت از دنیا میرن، یه بنیانی گذاشته میشه تحت عنوان بنیان منع حدیث. این که گفته میشه در زمان خلیفه دوم این عبارت گفته شد که حسبنا کتاب الله، کتاب خدا و قرآن ما رو کافیه، این در زمان خلیفه دوم گفته شد، اما شروع قضیه از زمان خلیفه دوم نیست. بعد از این که حضرت از دنیا میرن، از زمان خلیفه اول گفتن حدیث منع میشه. اما کسی حدیث نگه، فعلا به دلیلش هم کاری نداریم، که آقا دلیل اینه که اگه احادیث رو بگن این حقایقی آشکار میشه، اگر احادیث رو بگن ما نگرانیم که عده احادیث پیغمبر نسبت بدن و مثلا جعلی اتفاق بیفته، این نمیتونه باشه، به خاطر اینکه صحابه پیغمبر در قید دارتن هر کی هر چی بگه از پیغمبر شنیدن میگن جلو کیا بوده، همه هی حاضریم. بنابرای دلائلی میگن آقا حدیث منع شد. این جریان در زمان خلیفه دوم یه قطعیت جدیتری پیدا میکنه و خلیفه دوم رسمن میگه حسبنا کتاب الله، قرآن کافیه برای ما. خب چه عیبی داره؟ بالاخره مگه ما نداریم که در قرآن اومده که فیه تبیان لکل شی، در قرآن همه چی هست؟ خب خود قرآن گفته همه چی رو دارم دیگه، ما به روایت نیاز نداریم. ما نیاز داریم برای که فهمیم کار درستی یا غلطه خیلی زحمت استدلال به خودمون بدیم، کافی مراجعه بکنیم به فرمایشات خود پیغمبر. آقا پیامبر برای بعد از خودش قائل به این بود که از او حدیث نقل بشه یا قائل نبود؟ از خود پیغمبر روایت بخونیم. حضرت میفرمان اللهم مرحم خلفائی، 3 بارم تکرار میکنم، خدایا جانشینان منو ببخش. سوال میشه که من خلفا هستم یا رسول الله؟ امیرالمومنین سلام سوال میکنن یا رسول الله، این خلفای شما که میفرمایید خدا اونها رو ببخشه و به اونها برای اونها دعا میکنید کیا هستن؟ حضرت میفرمان الذین یعتون من بعدی، یا یعتون بعدی، هر دو هست، اونایی که بعد از من میان و یروون عنی حدیثی، از من حدیثمو نقل میکنن. فسیعلمونها الناس من بعدی، بعد از من اینو به مردم آموزش میدن. این عین روایت پیغمبره، ما این روایت رو داریم. بعد میگن که از پیغمبر حدیث نقل نشود. این قدم اوله. یک عده تحویل نمیگن این حرفا رو، جناب ابوذر، جناب سلمان، اینا کاری به این حرفا ندارن که، اونا حدیث نقل میکنن. برای اینها مأمور میذارن، برای اینها مأمور میذارن که آقا اینها به این روند ادامه ندن، مراقبت بکنید که چی میگن، چه حدیثی نقل میکنن. میبینن که نقل حدیث رو نمیشه جلوشو گرفت، یعنی یک کسی مثل سلمان فارسی رو چیکار کنن؟ اعدامش بکنن. در زمان خلیفه سوم که این انحرافات جدی تر میشه، حد اکثر کاری که میشه کرد اینه که حالا مثلا اینا تبعید بشن، اگرچه بعضی از اینها حتی مضروب هم میشن مثل عمار یاسر یا عبدالله ابن مسعود، اما فعلا خیلی کارش نمیشه کرد. میبینن این اتفاق افتاده، یه قاعده ای میذارن، میگن آقا کسی میخواد حدیث نقل بکنه باید حدیث یا به تایید ام المؤمنین عایشه برسه یا به تایید خلیفه دوم، یکی از این دو نفر باید حدیث که میخواد نقل بشه رو تایید کنه. همینجوری نمیشه نقل کرد، یه جور به قول امروزی ها فیلترینگ میذارن که این استنکاف افراد رو کانالیزه بکنن. بالاخره اینا دارن میگن، ما بخوایم یا نخوایم حداقل بیاریم توی مسیری ببینیم چی میگن و ما باید تایید بکنیم حدیثی که گفته میشه. یه ذره میایم جلوتر، فضا بازتر میشه، بساط جعل حدیث را میفته که ما تو جعل حدیث به ماویه برسیم ذره جدیتر انشالله بحث خواهیم کرد که چجوری حدیث جعل میکنن و چی جعل میکنن و ماویه چه بساطی را میندازه. شروع میکنن به جعل حدیث، بعد اینجا جالبه تو جعل حدیث چه کار میکنن. میان مثلا حدیث جعل میکنن که یه کسی در حضور پیغمبر یه چیزی گفت، پیغمبر یه باری او رو نفرین کرد، مثلا حضرت عصبانی شد نفرین کرد، بعدی کسی به حضرت گفت آقا الان شما رو نفرین کردید که این از رحمت خدا مثلا محروم شد و دور شد و در آتش جهنم خالد شد، و حضرت میگه نه، من با خدای خودم عهد کردم که بخیر منم انما انا بشر مثل کن دیگه، من این بشری مثل شما هستم، یه وقتی ممکنه منم عصبانی بشم یه چیزی بگم. گفتم خدایا هر وقت من عصبانی شدم یه نفینی لعنی چیزی کردم، این لعن و نفین منو مایه مغفرت اون فرد قرار بده. خوب عنایت بفرمایید، من نفینی میکنم چون به ناحق دیگه، علیه بالله این نفین من باعث این بشه که کفاره گناه او بشه. بعد میدونید این زمینه چه نتیجه میشه؟ نتیجه این میشه که وقتی از حضرت نقل میشه که در 7 جا ابو سفیان رو لعن کردن، نتیجه این مقدمه چه مؤخره‌ای خواهد شد؟ حضرت ابو سفیان را لعن کرد، صغرای قضیه، هر کس که پیامبر او را لعن کرده این لعن کفاره گناهان اوست، کبرای قضیه. نتیجه رو خیلی دیگه نیازش من توضیح عرض بکنم. طوری حدیث جعل میکردن اون شاه کلیدهای فرمایشات پیغمبر ناظر به انحرافات بعد از خودش رو خونسا میکردن، اینجوری حدیث جعل میکردن. خب ما اینجا اگر بگیم که آقا پیامبر همینجوری عصبانی میشه، یه باری نفرین میکنه بی جهت، پس اینکه قرآن فرمود و ما ینطق عن الهوا، پیغمبر از رو هوا صحبت نمیکنه، ان هو الا وحی یوها، هر چی میگه وحیه، علمه شدید القوا جبرئیل، اینا رو به اون، اینا چی شد؟ حدیث جعل میکردن، نقطه مقابل قرآن، نقطه مقابل قرآن. امت ساکت چون عوام که منتظرن ببینن خواص چی میگن، خواصن که خودشون صاحب علمن این بسد. حدیث جعل بکنن، یه عامی تازه مسلمانی از راه دور بیاد که کسی از او حدیث قبول نمی کنه، حدیثو کی باید جعل کنه؟ کی باید بگه که مردم قبول بکنن؟ صحابه یه نزدیکی، یه یاری، یه قریب بعید العهدی که در اسلام بالاخره چیز باشه، سابقه دار باشه. بعد از این جعل حدیث، عجیب اینه که شکستن قداست وجود نازنین حضرت رسول هم تو دستور کار قرار گرفت، یعنی تو احادیثی که جعل میکردن یا حکایاتی که تعریف میکردن لزوماً حدیث نبود. مثال عرض بکنم دو سه تا. یه چیزی که چه بسو به گوش بعضی از شماها هم خورده باشه به مناسبت اینه که پیامبر از حرا برگشتند و خیلی مضطرب که آیات یا ایها المزمل یا ایها المدثر نازل شد، اومدند و خدیجه سلام الله علیها عرض داشت رسول الله چه شده؟ حالا یا رسول الله که اون موقع رسول الله نمیگفتن، مثلا چه اتفاقی افتاده؟ حضرت فرمودند که یک حالتی بر من ایجاد شد و من نگرانم که این حالت چی بوده، شیطانی بوده، الهی بوده، چنین چنان. خدیجه گفت ایبی نداره، شما نگران نباشید، من عمویی دارم به نام برقت ابن نوفل، میریم به اون میگیم اون عالمه، او تشخیص بده که این نبوت یا نیست. رفتن پیش او، او تایید کرد نبوت پیغمبر، فقط واقعش خیالم راحت شد، پس من نبی خدا هستم. پیامبر خاتم برای این که به نبوت خودش پی ببرد و اطمینان حاصل بکند، باید به یک عالم یهودی یا نصرانی بوده مراجعه بکند، او تایید بکند پیغمبر، خیالش راحت بشود. این پیغمبری که خودش محتاج تایید دیگرانه، صلاحیت هدایت امت رو داره؟ نمونه دیگه، یه حکایتی رو فراوان تو کتاب‌های تاریخی متاسفانه نقل کردن که آقا حضرت رسول صلی الله علیه و آله از کنار این نخلستانی رد می‌شدن، کشاورزا مشغول این کار بارور کردن درخت‌ها بودن، کاری انجام می‌دادن که زمینه اون بارور شدن درخت‌ها و محصول دادن فراهم بشه، یه کاری متناسب با اون بالاخره کار کشاورزی خودشون. حضرت فرمودن بعد چی این کارو می‌کنید؟ این کارو نکنید. اون هم گفتن چشم، بالاخره پیغمبر گفته. این کارو نکردن، کلن نابود شد محصولشون اون سال. حضرت اومدن اینا اومدن پیش حضرت که آقا ما به حرف شما گوش کردیم، محصول ما اینطور شد و همش از بین رفت. حضرت فرمودن که شما نباید به حرف من گوش میکردید، باید کار خودتون میکردید. انتم اعلم به امور دنیاکم، شما در امور دنیاتون از من اعلمید، بر چی به حرف من گوش کردید؟ من شما سوال میکنم، الان خود ماها در یه جایی که تخصص نداریم و یک فردی که در اون حوزه تخصص داره مشغول کاریش، عقل و منطق به ما اجازه میده وارد حوزه‌ای بشیم که در اون تخصص نداریم، بعد نظری بدهیم که اون نظر ملاک قرار بگیره و بعد که ملاک قرار گرفت آسیب به دیگران وارد بشه؟ پیغمبر گفت من که بلد نیستم این کار کشاورزی و خرما و فلان اینا رو، می‌خواستین گوش نکنید. دیدی پیغمبر علیه بالله متوجه نبود که خب اگه بلد نیست نباید نظر بده؟ باز نمونه، میگن پیامبر در مسجد نشسته بود، اونجا یه مسلمانی داشت قرآن میخون. حضرت گفتن آخش، گفتن چی شد یا رسول؟ حضرت فرمودن آیات قرآن یادم رفته بود، این خون الان یادم اومد، یه سری آیات که نازل شده بود من یادم رفته بود، الان که ایشون تلاطب یادم اومد، خیالم راحت شد، خدا را شکر اون بخشی که یادم رفته بود مجدد یادم اومد. قرآن می فهمد سنقرئ که فلا تنسا، ما یه خدا آیاتو بر تو می خونیم، فلا تنسا، تو هم فراموش نمی کنی. اون الا ما شاء الله که بعدش اومده از این بابه که بگه خداوند حتی اگر بخواد میتونه از یاد پیامبرم ببره، اما این کارو نمیکنه. هر جایی که خدا گفتیم یه کاری میتونه بکنه که نمیکنه، داره امکان رو میگه، میخواد بگه ولو اینکه ما آیات رو به تو گفتیم، اختیار و استقلال ما از بین نرفته، دلمون بخواد از یادت میبریم. قرآن میگه سنقره و کفلات انسا، اینا نقل میکنن که بله پیغمبر یادش رفته بود آیات قرآن رو، بعد یه مسلمون خون پیغمبر یادش اومد. خب ما سوال میکنیم از کجا معلوم پیغمبر اینی که گفته خیلی چیزای دیگه یادش نرفته باشه؟ مثلا آیات دیگه هم بوده اونا هم یادش رفته بود، بعد دیگه نشد، قسمت نبود که یه مسلمون اون آیات رو بخونه و پیغمبر یادش بیاد، همین قسمتی که یادش بود برامون. این تقدس زدایی که از پیامبر شد تا پیغمبر بشه، یه اون قل انما انا بشر مثلکم که پیغمبر میگه از این بابه که من الگوی شما، من مثل شما، اما که پیغمبر مثل ماست، بله پیغمبر ماورای انسان نیست اما قطعا انسان ماورایی هست. این مقام در جامعه خورد در طول زمان. و آخرین نکته در مورد جایگاه پیغمبر در جامعه، بحث مقایسه پیغمبر با خلفا. این گفته شد که آقا پیامبر اسمش روشه، کارش چیه؟ بردن پیامه، پیغامبره، فقط پیغام آورده، ولی خلفا دیگه پیغامبر نیستن، خودشون چی هن؟ استقلالی دارن، اینا حاکمن، تصمیم میگیرن، با تصمیم اونهاش که امور انجام میشه. خیلی باید دو تا چارتا پیغمبر خلفا. کار به کجا رسید؟ به اینجا رسید که روایاتی نقل شد در کتب برادران اهل سنت که معروف شده به روایات موافقت خلیفه با پروردگار، روایات موافقت خلیفه با پروردگار، که آقا خلیفه دوم فلانجا اینو گفت، خدا برای این آیه نازل کرد. یه مورد، دو مورد، سه مورد، چهارم، بیشتر از این هم هست که خلیفه در اینجا به فرمان گفت چرا زنها این کارو میکنن، بعد که ایشون اینو گفت خدا آیه نازل کرد در ارتباط با این که بله همین فرمایش خلیفه دوم رو پیغمبر انجام بده. هی پیغمبر اومد پایین، هی از این طرف رفت بالا. بعد نتیجه میدونی چی شد؟ نتیجه این شد وقتی یزید در حالی که ظرف شراب دستشه و ابو قیس میمونش رو دوششه و کنیزکان دورشن در شام داره هوسرانی و شهوترانی میکنه، قائل به این باشه اون تقدسی که ساخته شد برای خلفا در مقایسه با پیامبر در مورد منم صدق میکنه و کسی که در مقابل من با این تقدس به ایسته قطعا خونش هدره. اینجوریه که شورای قاضی روز 4 محرم حکم هدر بودن خون امام حسین علیه السلام رو تایید میکنه. این زدن جایگاه پیامبر، حرفای پیغمبر رو جابجا کردن. چرا؟ چون میدانستند اگر پیامبر با همون حرفا، با همون جایگاه، با همون انقلاب، با همون منش در جامعه بماند، اون اتفاقی که اینا میخوان روی نخواهد داد. حرفای پیغمبر رو اول نگید، بعد اگر میگید ایناشو بگید، بعد اینا رو بهش اضافه بکنیم، بعد پیغمبر رو بیاریم پایین که حالا اگر حرفی هم ازش داده میشه خیلی جدی گرفته نشه. ما در دوران قبل از انقلاب، امثال خودم رو عرض میکنم و بزرگوارانی که به جهت سنی به بنده نزدیکم تو این جلسه، قبل از انقلاب که خیلی نایده بودیم، بعد از انقلاب بخیر ما تصویری از امام و حرفا و مواضع امام داریم که آقا امام چی میگفت، چی میخواست. اما نمیدونم چرا از موقع که امام سرشو گذاشت زمین، تفسیر و تعدیل و توجیه فرمایشات امام آغاز شد. نمونه ها، امام اگرچه که در ابتدا شعار مرگ بر آمریکا رو تایید میکرد، اما اواخر دنبال چی بود؟ دنبال این بود که کم کم دیگه این بساط رو جمع بکنه، دیگه ما مرگ بر آمریکا نکیم. من سوال میکنم امام بعد از قطعنامه، یعنی ما اگر فاصله تابستان 67 تا خرداد 68 رو نگاه بکنیم، این دوره آخر عمر امام، امام پیامهای بسیار سنگین و جدی تو این دوره دارن، مثل پیام حجشون. تو این دوره که دنیا به ظاهر احساس میکنه ما در موضع ضعفیم، امام حکم براءت، حکم ارتداد سلمان رشدی ملعون به صادر میکنن. من سوال میکنم این که یک عده قائل به اینن که اگر امام الان بود این شعار رو برمیداشت، اینه کجا میاد؟ یعنی یه سیر امام رو نگاه میکنیم، میبینیم امام سال 40 شروع میکنه خیلی تند نسبت به امریکا، 50 یه ذره شل میشه، 57 شلتر، 67-8 دیگه امام مثلا تو جمعران تا میگن مرگ بر امریکا زود قطع میکنه صحبت ها رو که خیلی این شعار تکرار نکنن. میگیم خب آره، این سیر نشون دهنده اینه که امام 5 سال دیگه مون میگفت این کارو نکنید. اما وقتی ما به صحبت امام نگاه میکنیم، میبینیم اون 7-8 ماه آخر تیغ امام نسبت به امریکا نسبت به تمام عمرش تیستره. خب چجوری ما باور کنیم که امام میخواست این شعار رو خاتمه بده و ادامه نده؟ اطرافیان امام، بعضا میبینیم از بالاخره فامیل و وابستگان، فرد میاد ادعا میکنه که امام اگر الان بودن نظرشون در مورد حجاب متفاوت میشد، یه چیز دیگه در مورد حجاب میفرمودن. خب این از کجا میگید؟ یعنی بالاخره یه مبنایی نمیشه که همینجوری چیزی رو به امام ببندیم که ما احساس میکنیم امام نظرش این بود، امام اینجا این رو میفرمود، امام اگر بود الان این اتفاق. بعضی از بزرگواران میفرمایند که ما امام رو قبول داریم، امام کارش درست بود، آن بعد از امام دیگه. من سوال میکنم شما که میگی امام رو قبول دارم، طبیعتا حرف امام باید قبول داشته باشی دیگه. نمیشه میگی امام رو قبول دارم، امام که یه بالاخره موجود مادی بدون هر گونه نظر و فکر و ایده و ایدئولوژی نیستش که. این امام به حرفش امامه، به رفتارش امامه، به منش و روشش امامه. امام رو قبول داری؟ پس حرفش هم باید قبول داشته باشی. خیلی خوب، امام مگه نمیفهمد پشتیبان ولایت فقیه؟ نمیگه پشتیبان من باشید تا به شما آسیبی نرسد به مملکت شما. اگه امام رو قبول، اگه قبول ندارید چرا میگی امام رو قبول دارم؟ پیامک میزنید که آقا چرا عکس امام رو پاره کردن هی تو تلویزیون نشون میدید؟ امام فرمود اگه عکس منو پاره کردن هیچ چی نگید بهشون، سکوت کنید. شما امام رو قبول داری؟ بسیار خوب. این امام کجا گفته که عکس منو پاره کردن چی نگید؟ در صحیفه. پس صحیفه رو قبول داری؟ خیلی خوب. امام تو همون صحیفه فرموده که قانون رو قبول نداری، غلط میکنی که قانون رو قبول نداری. اینم امام فرموده تو همون صحیفه. اگه اینه اونم است. امام تو همون صحیفه فرموده کسی در مقابل شورای نگهبان بیسته مفسد فل ارزه. امام اینم تو صحیفه گفته. چرا فقط دو تا جمله امامو در میاری؟ چرا بخشی نگاه میکنی؟ خدا رحمت کنه مرحوم سید احمد آقا رو، توی وصیتش و توی صحبت‌های زمان حیاتش میگه اگر کسی گفت من امام رو قبول داشتم و الان آیت الله خامنه‌ای رو قبول ندارم، این در خط امریکاست. اون کسی که از همه به امام نزدیکتر بود. این که ما می‌بینیم که بعد از امام حالا این نامه که امام در مورد نهضت آزادی نوشته واقعی بوده؟ آقا این سندش، این استفتاش، این اون فردی که سوال کرده و نظر امام رو خواسته، حالا بازم خیلی معلوم نیست که جدی باشه. همه هم الحمدلله خط امام. این خیلی عجیب نیست به جهت تاریخی که بعد از این که مؤسس یک نهضت و انقلاب از دنیا میره، برای که اون نهضت بخوره زمین، اولین کاری که میکنیم باید پایه های اون نهضت رو بزنیم. پایه های اون نهضت چیه؟ اون چارچوب، اون ایدئولوژی، اون حرفا، اون میراثیه که از مؤسس نهضت باقی مونده. لذا طبیعی است که اول بریم سراغ امام، حرف امام، منش امام. چند سال کنار امامن، از قبل امام ارتزاق میکنن، بعد که امام از دنیا میره میگن ما ولایت فقیه از اول هم قبول نداشتیم، ما حالا تو رو در وایسه امام چیزی نگفتیم. واقعا که خفت هم از یه حدی که میذاره دیگه اسمش خفت نیست. قبول نداشتید اول انقلاب؟ اونهایی که جلوتر از امام حرکت میکردن کیا بودن؟ همونایی نبودن که بعدن گفتن ما این نظر رو از بیخ قبول نداشتیم؟ اصلا چیز عجیبی نیست. بعضی به جهت تاریخی تعجب میکنن که آقا چرا این اتفاقات روی اینا کاملا طبیعیه. من جمله که عرض کردم که امام میگن عکس منو پاره نکنید، بگم مربوط به کیه؟ بعد از جریان قائله آذربایجان که آیت الله اسد محمد کاظم شریعت مداری رو انداختن و اون حزب خلق مسلمان و تو آذربایجان شلوغ شد، طرفدارشون حمله کردن به صدا سیما و چند جای دیگه. اینها اونجا اسلحه دست گرفته بودن و دنبال این بودن که جنگ درست بکنن. امام پیام دادن به مردم آذربایجان، اونجا فرمودن که اینا میخوان کاری بکنن شما رو تحریک بکنن. تحریک نشید، حتی اگه عکس منو پاره کردن چیزی نگید، سکوت کنید. جمله‌ای که به یه مناسبت در یه جایی گفته شده چجوری تحریف میشه؟ بعد تفسیر رو تعبیرایی که این روزا میشنویم. بیاین برسیم به خلیفه اول. در زمان خلیفه اول چقدر انحراف روی داد؟ به جهت مدت حکومت توی خلفا میدونید دیگه که خلیفه اول 2 سال اندی بیشتر حکومت نکرد، این سال 11 تا 13 حدود 2 سال خوردهی سر کار بود. اما این که انحراف از کجا آغاز شد؟ انحراف از همون زمانی آغاز شد که قرار شد خلیفه اول خلیفه بشه و بساط سقیفه راه افتاد. یه شعری رو مرحوم آیت الله قرضی اصفهانی، معروف مرحوم کمپانی، دارن. جالبه که ایشون ارتباطی برقرار میکنه بین سقیفه و عاشورا. من این سه بیت شعر ایشون رو بخونم. میفهمید که رماه و از رماه و حرملتون و انما رماه و من محد له سهمون اتا من جانب سقیفه و قوسه علا ید الخلیفه و ما اصابه سهم و نحر السبی بل کبد الدین و مهجت النبی. میگه که حرمله تیری رو رها کرد، بله رها کرد، و انما رماه من مهد له. در واقع این تیر رو حرمله ننداخت، اونی انداخت که مهد له، برای او این زمینه رو آماده کرد، مقدمه چینی کرد. سهم اتا من جانب سقیفه، این تیر شلیک شد از سمت سقیفه، و قوسه و کمانش علی ید الخلیفه. کمان این تیری که حرمله زد تو سقیفه دست خلیفه بود. و ما اصاب سهم نهر السبی، اون تیر گلوی اون بچه رو پاره نکرد، بل کبد الدین و مهجت النبی، بلکه جگر دین و جان پیغمبر رو درید اون تیر. این که شروع این انحراف از کجاست، دو تا خط موازی رو انسان اگر تصور بکنه، این دو خط اگر میلیمتری از همدیگه فاصله بگیرن، هر چی میرن جلوتر فاصله دو خط بیشتر میشه. اون جایی که این دو خط که در واقع باید یه خط می بودن کنار هم قرار گرفتن، یه ذره که فاصله ایجاد شد، زیاد شد شد شد، 50 سال بعد این که ما علی را نمی خواهیم به اینجا انجامید که امام حسین علیه السلام قطعه قطعه بشه. رضا مرحوم کمپانی میگه اون چیزی تو در کربلا داری میبینی این صورت قضیه است. یه ذره پرده رو بزن کنار، ببین پشتش چیه، کی و چی زمینه سازی این قیام رو کرد. اولین انحرافی که اتفاق افتاد سقیفه بود. اما سوال، ما زمان پیامبر از اینها چشمه ای ندیدیم که اینها بعد از پیامبر یه بار شروع کردن؟ نه، زمان پیامبر متعدد ما رفتارهایی رو میبینیم که این رفتارها کاملا سقیفه رو برای انسان طبیعی میکنه. چند تا مثال عرض بکنم. در جنگ احد، در جنگ احد اومدند و یه فردی از لشکر کفار جناب مصعب ابن عمیر رو که مبلغ جوان و خوش بیان و خوش لحن و خوش سیمای حضرت رسول بود و به شهادت رسون، این داد زد که پیغمبر رو کشتن. سر و صدا بلند شد که پیغمبر کشته شد، اینها فرار کردن. خب رفتند و در جایی بعد از 3 روز اومدن، خیلی از همین افرادی که بعد صاحب ادعا شدن. قرآن میگه که پیامبر یه پیامبریه مثل پیامبرای قبل. عبارت قرآن اینه که و ما محمدون الا رسول. هر جد یه پیامبرش مثل پیامبرهای قبلی، این نیستش که یه تفاوتی داشته باشد این پیامبر با پیامبران دیگر، اونها مردن او نمیرد. قد خلد من قبله رسول، قبل از پیغمبرم پیغمبر دیگه اومدن، رسولان دیگه اومدن. افا ان ما تعو قتل، اگه پیغمبر بمیره یا کشته بشه انقلبتم علا اعقابکم، یعنی صرف این که پیغمبر مرد یا شهید شد شما میخواد برگردید علا اعقابکم، برگردید به همون جاهلیت قبلیتون. خب شما به واسطه پیغمبر هدایت شدید، اما این که پیغمبر از دنیا رفت میخواد برگردید و من ینقلب علا عقبی فلن یضر الله شیئا، حالا شما برگردید به خدا ضرری نمیرسه. این از زمان پیغمبر هم بود، انگار یه عده حکم یه فنری رو داشتن که اونا رو با فشار پیغمبر نگه داشتن، منتظرن فقط دستشو برداره دوباره برگردن به حالت قبلیشون. نمونه دیگه جریان سپاه اسامه. حضرت در اواخر عمرشون اسامه ابن زید رو که پسر زید ابن حارثه پسرخوانده‌شون بود به فرماندهی سپاه منصوب کردن و لعنت کردن اونهایی که نرن تو سپاه اسامه. عده‌ای برگشتن، از این هم که برگشتن همش حواسشون بیمود که حال پیغمبر مناسب نیست، ما بریم پیغمبر از دنیا بره ممکنه در غیاب ما خلیفه چی بشه؟ تعیین بشه. انگار نه انگار که 40-50 روز قبل قدیر بوده، انگار نه انگار، یه موضوعی که پیغمبر دنیا بره لازم نمیرن از شهر بیرون. حضرت لعنت میکنه بازم نمیرن. نمونه دیگه لحظات آخر حیات پیامبر که حضرت میفرمایند که کاغذ و قلم بیارید که من یه چیزی برای شما بنویسم که گمراه نشید. عبارتی گفته میشه چیه؟ ان الرجل لیحجر، اینه که این مرد علیه بالله هذیان میگه، بیماری بر او غلبه کرده و سقیفه که را میفته ببینید میراث پیغمبر چجور به تاراج میره. اونجا میگن الائمه من قریش، اینقدر پیغمبر فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، روایات مربوط به امیرالمومنین رو فعلا نگیم، میگن الائمه من قریش، مگه میشه پیشوا از غیر قریش باشه؟ تمام حرفای پیغمبر پرید. خواص چیکار میکنن؟ سکوت میکنن. این نمونه از جایی که حق خدا و اهل بیت در از بین میره سکوت میکنن، عمدشون سکوت میکنن، بسیاریشون هم که موافقت میکنن همون ابتدا ساکتین هم بعد میپیوندن، چند نفر هم که معارضن مجبور میشن به بیعت. سقیفه در حالی اتفاق میفته که پیامبر از سال 3 یعنی 20 سال قبل در مکه وقتی خدا به او فرمود به انذر عشیرتک الاقربین، علنی کن این بعثت خودت رو و نبوت خودت رو، حضرت فامیل رو جمع کرد اونجا 3 بار فرمود کی دعوت منو اجابت میکنه تا وصی و برادر و جانشین و یار و همراه من باشه. هر سه بار از بین جمع کی بلند شد؟ وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام. هر سه بار که به ابو طالب اینها طعنه میزدن، گفتن آره نتیجه جلسه این شد که بعد از پسرت تبعیت بکنی. 20 سال پیش پیغمبر اینو گفته. خب در طول این سالها به هر حدیث سفینه رو گفته، حدیث منزلت رو گفته، عقد اخوت. حضرت میفهمد یا علی انت منی به منزلت هارون من موسا. میگن حدیث قدیر این که حضرت فرمود من کنت مولا فاز علی و مولا، خب مولا 7 تا 8 تا 10 تا معنا داره. میگیم خیلی خوب، یه سوال بپرسیم. چجور وقتی خلیفه اول از دنیا میخواست بره گفت من خلیفه دوم رو ولی شما قرار دادم، هیچ که اونجا نگفت ولی معانی متعدد داره، همه فهمیدن ولی یعنی حاکم. ولی پیغمبر فهمید من کنت مولا فاز علی مولا، گفتن مولا به معنی دوسته. پیغمبر این همه آدم رو، اونایی که جلو هم برگردن، اونایی که عقب موندن برسن، 120,000 تا آدم رو جمع کرد، گفت هر کی که من مولایم، این علی مولای، سه روز بیعت گرفت که بگه هر کی من دوست داره علی رو دوست داشته باشه. خب این که قبلش میگه کی به شما از خودتون اولاست، چرا اقرار میگیره؟ چرا بیعت میگیره؟ برای دوستی که بیعت نمیگیرن. اصلا فرض کنیم این حرف درست، سایر حرفای پیغمبر رو چجوری تعبیر میکنید؟ یا علی انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. علی تو برای من مثل هارون برای موسا، رابطه هارون و موسا چی بود جز جانشینی؟ اینا رو ببیچونیم، اینا رو بگیم نبوده. همه اینا رو گذاشتن کنار، سقیفه رو انداختن با تمام اوصافش، که چون بهتر از بنده میدونید خیلی رو این وای نستیم. یه قدم بیاییم جلوتر، قصد فدک. خداوند در قرآن به پیغمبر میفرماید و آت ذل قربا و آت ذل قربا حقه، حق ذل قربا رو بده. پیغمبرم زمین های فدک رو که یه زمین های حاصل خیزی بوده میدن به حضرت زهرا سلام علیها، و حضرت هم عده‌ای رو میگمارن. در اونجا سالی 120,000 سکه به خاطر حاصل خیزی زمین محصول به دست میاد. حضرت این رو سالیانه جمع میکنن، فقرا میان تقسیم میکنن، تمام میشه بدونی که سکه‌ای بردارن میان خونش. این وضع فدکه. اینها ادعا میکنن که نخیر، ما از پیغمبر حدیثی شنیدیم، در اون حدیث آمده است که نحنو معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقه. این حدیث رو کی شنیده؟ فقط خلیفه اول. کی؟ وقتی با پیغمبر تنها بوده، هیچ کی دیگه نبوده. من بودم، پیغمبر بود، من گفت فلانی ما پیغمبرا ارث نمیذاریم، هر کی از ما بمونه صدقه است. یعنی مال کیه؟ عموم مسلمینه. جسارت در قرآن و ورثه سلیمان و داوود. این چی؟ ورثه سلیمان و داوود. حضرت سلیمان از داوود ارث بود، از داوود پیغمبر نبود. اصلا نمیخوام وارد بحث فدک بشن. ارث به چی میگن؟ به مالی میگن که بعد از مرگ انسان به دیگری تعلق میگیره دیگه. اینو که پیغمبر در زمان حیات به حضرت زهرا داده. فرض کنیم این دعوا بین حضرت زهرا و ابوبکر هست، دعوای دو نفر رو که بین خودشون یه نفر قاضی نمیشه، بیش نفر سپاهی باید برن. فدک رو گرفتن. البته بحث فدک، ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه میگه تقریبا یا به عبارت تحقیقا هر جریان تاریخی که میگم تو پرانتز عرض بکنم همش از منابع اهل سنته، همش یک کدوم از عرایض بنده از منابع شیعی نیست. این رو عرض بکنم. ابن عبدالحدید معتزلی میگه که به استادم گفتم که خب فاطمه درست میگفتی، استدلالاش کاملا درست، چرا نداد خلیفه اول؟ میگه که استادم لبخندی زد و گفتش که دعوای خلافت و ملک بود، بخاطر بحث حکومت بود، و بچه اگه اینو میداد و فاطمه رو تصدیق میکرد، فردا باید حرف او رو در مورد خلافت علی بن ابی طالب هم میپذیرفت، نمیتونست نپذیره. به همین راحت همزمان با جریان فدک، جریان تعرض به خونه از زهرا سلام علیها رو داریم و اون اتفاقهایی که در اون دوره افتاد. اومدند و شد آنچه که شد. خب مگر ما روایت نداشتیم که پیامبر فرمود ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها؟ مگه خود اهل سنت این روایت رو نیاوردن که هر کس فاطمه رو ناراحت بکنه خدا رو ناراحت کرده و خدا با رضایت فاطمه راضی میشه. مگر باید نداشتیم که اگر از زهرا ناراحت بشه، من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله، هر کی فاطمه رو عزت بکنه منو، هر کی منو عزت بکنه خدا رو عزت کرده، مگر این روایت نبود؟ این اتفاقات هم روی داد. این هم بخشی از انحرافی که در ابتدای دوره 50 ساله محل بحث ما داریم. باز نمونه عرض بکنم، بحث انحراف در عدالت. بالا عرض کردیم آقای وقتی توی سخنرانیه که در ارتباط و بحث عوام خواص دارن میفرمایند که بعد از پیامبر اینجور نبود که این محورهای چهارگانه‌ای که پیامبر ایجاد کرده بود همه از بین بره، بلکه بحث وصایت و ولایت مغفول واقع شد. اما تأکید میکنن و باید تأکید بشه بر این که این چهارتا اگر بدون ولایت شدند کم کم روحشون از دست میره، میشه یه سری حرکات ظاهری، یه سری بازی. نمونهش بحث عدالته. بعد از اینکه خلیفه اول اومد سر کار، خالد بن ولید رو مأمور کرد به گرفتن زکات، از جای مختلف بره زکات بگیره. رفت سراغ بنی تمیم، رئیس قبیله بنی تمیم فرد سنان مالک ابن نبیره، بهش گفت زکات بده. گفت برای کی؟ گفت برای خلیفه اول. گفت خلیفه من نمیشناسم، من قدیر بودم، پیامبر فرمود که من کنت مولا فهازا علیون مولا، من به علی حاضرم زکات بدم. گفت نه نمیشه، باید زکات بدی. و گرفته بودن او و خانواده و نزدیکانش رو گرفته بودن. بعضی نقلا میگن نه، همسرش درون خیمه بود. گفت نه نمیشه. گفت خب مثل بقیه که حاضر نشدن زکات بدن منو ببر پیش ابوبکر با خودش سوال کنه. گفت نه، من میخوام بکشمت. بعضی نقلای تاریخی میگه مالک برگشت به زنش نگاه کرد، گفت این عامل مرگ منه، چون همسر او که لیلی نام داشت معروف بود در میان اعراب به خوش سیما بودن. مالک ابن نویره رو خالد گردن زد، همون شب با همسر او هم بستر شد، همون شب، به نقل خود اهل تسنن. یعنی رسمن زنا کرد، زنای محسنه کرد. برگردوندن اونایی که همراهش بودن خیلی شاکی شدند و برخورد و چنین و چنان. حتی خلیفه دوم به خلیفه اول اعتراض جدی کرد و بعدها که خلیفه اول از دنیا رفت، خلیفه دوم خالد بن ولید را از فرماندهی لشکر به همین دلیل عزل کرد، چون اصلا قابل اغماز نبود، نه قتلش نه اون فحشایی که مرتکب شد. هر چه کرد خلیفه دوم با اینکه خیلی مؤثر بود در خلیفه اول، اما او نپذیرفت و گفتش که او تعویل یا حکم خدا رو تعویل کرده، احساس کرده این حکم معناش اینه، اشتباه کرده. حالا اشتباه پیش میاد دیگه، اشتباه کرده ثواب اشتباه شو برده، اما چون اشتباه کرده ثواب دوم رو نبرده و از این چشم‌پوشی کرد به راحتی. و آخرین نکته‌ای که در ارتباط با خلیفه اول که عمر کوتاهی داشت خلافت او باید بهش اشاره بکنیم، بحث انتصاب خلیفه دومه. این انحرافی که به وجود اومد که در مورد خلیفه اول شورای مسلمین جمع شدن و بالاخره دلو در ظاهر این کار اصل در باطن اصلش خوردن حق امیر المؤمنین علیه السلام بود که حضرت میگه من اصلا باورم نمیشد که این کار رو بکنن، ولی اون طرف ظاهرش این بود که شورا جمع شدن و بزرگان مسلمین از اوس و خزرج و مهاجر و اینها حرف زدن و در نهایت به هر نحوی بود خلیفه اول انتخاب شد. اما اینکه خلیفه دوم رو او گفت من فلانی رو قرار دادم بر شما، چیکار کردن خواص جامعه؟ هیچ. مقاومتی که در قبال خلیفه اول شد در قبال خلیفه دوم نشد. یعنی اون انحراف اول زمینه انحراف دوم رو هم تا حدودی فراهم کرد و زمینه رو طوری چید که اونهایی که در قبال خلیفه اول در ابتدا بیعت نکردند و حتی برخی دست به شمشیر شدن، در قبال خلیفه دوم با اینکه او اومدنش هیچ مستندی نداشت جز اینکه خلیفه اول دلش خواسته، مقاومتی نکردند. عرض امشب ما تمام. امروز 13 روز ماه محرمه. اگر که بخوایم برای امشب و امروز مناسبتی رو در نظر بگیریم میشه بگیم اون مناسبت شب سوم شهادت ابوالفضل حسین علیه السلامه. بحث عزاداری شب سوم و شب هفت و چهلم و اینها، خب این که مبنای خاصی نداره که حالا سوم یا هفتم یا چهلم یه موضوعیتی داشته باشه ما بگیم در این زمان باید عزاداری صورت بگیره. اما ما برای این که عزاداری بکنیم و برای این که عرض ارادت بکنیم به محضر ابا عبدالله حسین علیه السلام از هر فرصت یا هر بهانه‌ای باید استفاده بکنیم. امام رضا علیه السلام به ابن شبیب فرمودن که ابن شبیب برای هر چی که میخوای گریه بکنی فبکه للحسین علیه السلام، اگه میخوای برای چی گریه بکنی نیت کن و به گریه خودت رنگ و بو بده، گریه رو برای ابا عبدالله حسین علیه السلام نذر کن و نیت کن. امام حسین علیه السلام در جریان عاشورای مظلومیتی دارن که این مظلومیت رو در قبال بقیه شهدا نمیشه تصور کرد. اون هم لحظات آخر عمر حیات اون بزرگواره. شاید این سوال به ذهن بیاد که امام حسین علیه السلام روز عاشورا یه کاری رو مدام تکرار میکردن. اون کار این بود که هر کس که به میدان میرفت به محض این که به زمین میافتاد اگر حضرت میتونستن عبارتی که ناقلان نقل کردن اینه که حضرت مثل باز شکاری میومد بالا سر اون فردی که زخم خورده بود و جراحت برداشته بود. دلیل دو تا چیزه، یه دلیل عاطفیه، اون اینه که انسان طبیعتاً اون لحظات آخر دوست داره سرش تو بغل کسی و بالین کسی باشه که بیش از همه او رو دوست داره. این حس عاطفی رو همه ما هم داریم. این که به زیارت امام رضا علیه السلام میریم امیدواریم و از امام رضا میخواییم که اون لحظه آخر که ما میاد حضرت اسرائیل سلام الله علیه و میخواد جان ما رو بگیره یه باری چشمون رو باز بکنیم ببینیم سامن الحجاج علیه السلام به دیدار ما اومده. حضرت وعده کردن من میام و حتما میام. اون بعد عاطفی اینه که بالاخره اینها چشمشون به امام حسین علیه السلام بیفته و با این حس از دنیا برن. اما جنبه دوم اینه که اون لشکر وحشی ددمنش وقتی که به کسی جراحتی میزدن قبل از این که جانش از بدنش خارج بشه سر مبارک او رو جدا میکردن. به همین خاطر امام حسین علیه السلام خودش رو سری میرسون تا جایی که میتونه از جدا شدن سر در زمانی که هنوز جان در بدن یارانش و خاندانش هست جلوگیری بکنه. برای حضرت علی اکبر علیه السلام، برای قاسم بن حسن علیه السلام، برای حضرت ابوالفضل علیه السلام، برای همه این کار رو کرد. وقتی اون بزرگوار خودش تنها شد کسی دیگه نبود که امام حسین علیه السلام چنین امیدی داشته باشه. اما قضیه به اینجا هم ختم نشد. وقتی حضرت تنها شد و خواست به جنگ بره اول داغ علی اصغر رو دید و به جنگ رفت. وقتی که لطماتی به وجود مبارکش خورد داغ عبدالله ابن حسن رو دید. وقتی که هنوز جان در بدن داشت احساس کرد که دارن به سمت خیمه ها حمله میکنن، داره که به شمشیر حضرت تکیه کرد در حالی که بدنش پر از آسیب و زخم بود، بلند شد گفت حداقل مرد باشید، من زنده، تا من زنده به خیام کاری نداشته باشید. اما اومد تا لحظات آخر که این ملعونها مطمئن شدن که حضرت دیگه رمقی نداره، حضرت درون گودال افتاد و این ملعونها وارد شدن. امام حسین علیه السلام لحظه آخر حتما آرزوش این بوده سرش در آغوش علی اکبر باشه، سرش در آغوش ابوالفضل عباس باشه، سرش در آغوش زینب سلام الله علیها باشه. ناقلان نقل میکنن میگن امام حسین علیه السلام در حالی که جانی در بدن نداشت یه مرتبه احساس سنگینی کرد. حضرت نگاه کردید اون ملعون اومده و جان در بدن حضرت، جا توی اون حالت سر مبارک حضرت رو از تن جدا کردن. اما ما میخواییم بگیم یا با عبدالله، اگر تو لحظات آخر به شما این رنج و به شما این سختی رسید، دلهای ما بیشتر برای خواهرتون میسوزه. چون زینب سلام الله علیها دوید اومد بالای تل، هم این حالت رو دید، حضرت شهید شد، تمام شد. اما غمهای حضرت زینب از 3 روز قبل مثل چنین وقتی تازه آغاز شد و غم شهادت ابا عبدالله علیه السلام یکی از اون غمها بود. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم بفاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و به امام زماننا و به دماء شهدائنا استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك على كل شيء قدير. فرج آقامون امام زمان برسان، به حق دل نازنین ابا عبدالله حسین علیه السلام فرج آقامون رو برسان. رهبرمون در پناه آقا امام زمان از جمیع بلیات حفظ بفرما. به حق دل حضرت زینب سلام الله علیها به زنان ما عفت و حیا عنایت بفرما. به قلب نازنین ابا عبدالله حسین علیه السلام به مردان ما غیرت و حمیت عنایت بفرما. خدایا به حق بیمار کربلا امام سجاد علیه السلام همه مرزای منظور شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. روح امام، شهدا، گذشتگان، حقداران، مراجع، پدران، مادران، سر صفه ابا عبدالله مهمان و متنعم به نعم الهی بفرما. خدایا آنچه گفتیم و نگفتیم، هر آنچه خیر ماست در حق ما مقدر بفرما. دای اول آخر ما فرج آقامونو برسان. هدیه به روح مطهر ابا عبدالله حسین علیه السلام صلواتی نرد بفرمید.